در غزه چه می‌گذرد؟ آخرین خبرها رو از ایلیا جزایری خواهیم شنید. نگاهی حقوقی خواهیم داشت به حضور حجاب بانها در ایستگاه‌های مترو. و به این پرسش خواهیم پاسخ خواهیم داد که افزایش سن بازنشستگی در ایران چاره‌ساز است یا آسیب رسان. در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما بمانید. روز پنجشنبه برای 47 روز عملیات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه ادامه پیدا کرد. این در حالی است که احتمال دارد آتش بس موقت 4 روز میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است در ساعات آینده در غزه برقرار شود. بندهای توافق آتش بس چیست و پس از اجرای آن روند جنگ به کدام سو خواهد رفت؟ ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ادامه عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه پیش از اجرای احتمالی توافق آتش بس 4 روزه با گروه حماس، توافقی که بنابر بندهای آن قرار است 50 تن از زنان و کودکان زیر 19 سال گروگان در دست حماس آزاد شوند و در مقابل 150 زن و کودک زیر 19 سال فلسطینی از زندانهای اسرائیل آزاد شوند. همچنین قرار است صدها کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه وارد نوار غزه شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
صبح زود دولت تصمیمی گرفت. من و شرکایم ایمان قلبی داریم که تصمیم درستی گرفته شد. مذاکرات بسیار دشواری انجام دادیم. برای بهبود بندهای توافق جنگیدیم. بار دیگه با رئیس جمهور بایدن صحبت کردم. از او به خاطر اقداماتش بنا به درخواستم در مذاکره با میانجی‌ها به منظور بهبود توافقنامه تشکر کردم. این بهبود صورت گرفت و توافق حاصل شد.
این در حالی است که پیش از این اسرائیل با هر گونه پیشنهادی برای آتش بس مخالفت می‌کرد، اما اکنون این توافق با میانجیگری قطر و مصر و همچنین هماهنگی آمریکا به دست آمده است. امروز پنجشنبه اسرائیل منطقه مختلفی در نوار غزه از جمله شهر رفح در جنوب این باریکه را بمباران کرد. عملیات در بخش شمالی هم در نزدیک بیمارستان اندونزیایی ها متمرکز است. بسیاری از کادر درمان و بیماران از این بیمارستان تخلیه شدند، اما بنابر گزارش ها حدود 200 نفر همچنان در بیمارستان هستند. اسرائیل گروه افراطی حماس را به احداث تونل ها و پایگاه هایی در زیر مراکز درمانی به منظور فرماندهی و اجرای عملیات خود متهم می کند. ارتش اسرائیل امروز ویدیویی هم از تونلی در زیر بیمارستان اشفا که هفته گذشته آن را تصرف کرده بود منتشر کرد.
Now we are in the tunnel just below the Qatarite building that you saw outside.
حملات اسرائیل به نوار غزه 15 مهر گذشته آغاز شد، روزی که در آن اعضای گروه افراطی حماس با شکستن حصار غزه به شهرها و شرکای اسرائیلی حمله کردند. گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در آن حمله بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر هم به گروگان گرفته شدند. مقام‌های اسرائیلی بر ادامه عملیات خود در نوار غزه پس از آتش بس موقت تا رسیدن به تمام اهدافی که تعیین کرده اند تأکید می‌کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
به روشنی بگویم جنگ ادامه دارد. ما تا زمان دستیابی به همه اهدافمان به جنگ ادامه میدیم، یعنی تا زمان بازگشت همه اسرائیلی ها، از میان برداشتن حماس و تضمین اینکه پس از حماس هیچ گروه حامی تروریستی بر غزه مسلط نشه.
جهاد حرب، نویسنده و تحلیلگر سیاسی فلسطینی ساکن رام الله، اما احتمال تمدید آتش بس را زیاد میداند.
یعنی هناك احتمالين. احتمال اول اذا ما تم تطويل،
برای دوران بعد از آتش بس دو احتمال وجود دارد. احتمال اول تمدید آتش بس است، به ویژه در توافق صورت گرفته آتش بس 4 روزه است و در صورت آزادی روزانه 10 اسرائیلی قابل تمدید تا 10 روز است. ممکن است گروه حماس به 3 دلیل به دنبال آن باشد. اولا تضعیف روحیه جنگی سربازان اسرائیلی حاضر در تانک ها یا پایگاه‌های نظامی. دوم، فراهم کردن زمینه فشار بیشتر در جامعه اسرائیل از سوی خانواده‌های اسرای اسرائیلی برای تکمیل پرونده تبادل اسرا و بستن آن. اما احتمال دوم از سرگیری درگیری‌هاست. همانطور که روز گذشته از سه مقام در کابینه جنگ اسرائیل شنیدیم. بر این باورم تناقض‌هایی در این سخنان وجود دارد. در هر حال معتقدم در حال حاضر احتمال ادامه جنگ کمتر از تمدید آتش بس است.
همه اینها در حالی است که جبهه شمالی اسرائیل با لبنان در 24 ساعت اخیر ناآرام‌تر شده است. تبادل آتش میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان تشدید شده و شب چهارشنبه در یکی از آخرین حملات اسرائیل 5 عضو حزب الله از جمله پسر رئیس فراکسیون این گروه در پارلمان لبنان کشته شدند.
ایلیا جزایری گزارش میداد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
چادرهای سیاه کافی نبود. حالا زنانی که در ایستگاه‌های مترو راه را بر دیگران می‌بندند، نقاب هم بر صورت دارند. تعدادشان آنقدر زیاد است که برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند هر دو قدم یکی از آنها دیده می‌شوند که یا به زنان تذکر حجاب می‌دهند یا از آنها فیلم و عکس می‌گیرند. اما هیچ یک از مسئولان جمهوری اسلامی حاضر نیستند آنها را بر گردن بگیرند. احمد وحیدی وزیر کشور و علیرضا زاکانی شهردار تهران در سخنانی مشابه از خود سلب مسئولیت کردند و مدعی شدند که این افراد گروه‌های مردمی‌اند. در گفتگو با پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو ابتدا از او در مورد وجه قانونی این افراد پرسیدم.
بعد از انقلاب اسلامی یک نهادی تأسیس کردند به نام امر به معروف و نهی از منکر. خب اساساً چهارچوب این چه چیزی هست؟ چه کسانی میتونن دست به این مسئله بزنن؟ مصادیق اون چی میتونه باشه؟ هیچ وقت مشخص نیست، برای اینکه طبعاً این یک حرکت قانونی نیست که در یک چهارچوبی در واقع مشخص باشه که محدودیت های اون چیه. به زعم من میشه این حرکت رو یک حرکت غیرقانونی دونست. در محل وقتی صحبت میکنیم بیشتر این محل ها محل های در واقع گذر مردم و ایستگاه های متروه. اساسا من میخوام اینطور به این مسئله نگاه بکنم. مکانی که متعلق به تمام مردم هست، راهروهایی که متعلق به منفعت عمومیه، آیا اساساً میتونه پوشش داده بشه با افرادی که میخوان مخل عبور منفعت عمومی بشن؟ این موضوع رو من غیر قانونی میدونم. مگر ما این موضوع رو کمی به چرخون، مثلا مردم عادی در همین حالت قرار بگیرن نسبت به یه مسئله قانونی یا نسبت به یک باز هم به یه نوعی امر به معروف، مثلا من فساد مسئولین بخوان تذکر بدن، آیا حکومت این حرکت رو برمیتابه؟ آیا اینو اینطور نمیگه که اینها اومدن سد معبد کردن و خیلی آرامش عبور و مرور مردم عادی شدن؟ آیا از این جهت نمیاد ایراد بگیره و بخواد به اصطلاح دستگیرشون بکنه؟
خانم بنی هاشمی، شما دارید در مورد مکانهای عمومی صحبت میکنید. این قرار گرفتن دوربین‌های خاص، دوربین‌های فیلمبرداری که در حال تصویربرداری از چهره مردم هستند، در این مکان‌های عمومی چه وجه قانونی داره؟
ببینید این مسئله بسیار جهانی یونیورساله که همواره در موردش صحبت می‌کنه. تناقض یا بل هم قرار گرفتن دو تا حقه، حق مردم به عنوان حوزه خصوصی و دولتی که میگه به بهانه امنیت ملی میخواد که این مسئله رو گسترش بده. بنابراین در تمام دنیا اگر نگاه بکنیم نسبت به این مسئله یک چالش هایی وجود داره. اما این که این امنیت رو به اصطلاح تأمین میکنه، یعنی اینو دولت باید مشخص بکنه که اگر در حوزه حدود خصوصی افراد ورود پیدا میکنه، اینکه چهره ها رو چهره نگاری بکنه یا در واقع استفاده بکنه از این موضوع، آیا واقعا در جهت امنیت عمومی مردم به طور کل استفاده میشه یا در جهت در واقع مجازات های شخصی افراد مورد استفاده قرار میگیره؟ این مسئله رو باید مورد بحث قرار بگیریم، برای که استفاده از دوربین های امنیتی خب ما میدونیم که بهانش برای تمام دولت هایی هستش که ما داریم تامین امنیت میکنیم، امنیت به اصطلاح عمومی و ملی رو داریم حمایت میکنیم، از این جهته که در حیطه خصوصی افراد ورود پیدا میکنیم و چهره ها رو بر میداریم. حالا اگر این بهانه از سطح امنیت ملی تنزل پیدا بکنه به مقداری که در سطح ایدئولوژیک من میخوام پوشش شما رو کنترل بکنم، اون بحثی هستش که اون وقت ما میتونیم در این رابطه صحبت بکنیم که خب اون وقت حق پوشش حق لا شناخته شده از جهت حقوق بشره و این که شما بخواید از این موضوع استفاده بکنید نه در جهت اون احتمالا در ارتباط با مسئله حملات تروریستی، احتمالا در ارتباط با مسئله سرقت ها به اصطلاح استفاده از سلاح های گرم و سرد، بسیاری از حقوق دانان بر این باور هستن که اون رو فقط میتونیم بشناسیم به عنوان حق امنیت ملی که دولت میتونه ازش استفاده بکنه. اگر از این خط عبور بکنه و به مسائل شخصی مثل حق پوشش به اصطلاح گذر بکنه، در واقع یک نوع دسترازی به حقوق خصوصی مردم هست.
و آخرین سوال که امیدوارم خیلی کوتاه بتونیم به اون جواب بدید خانم بنی هاشمی، این هستش که وقتی مسئولان حکومتی، وزیر کشور و شهرداری تهران دارن از زیر بار مسئولیت افرادی که این چنین در فضاهای عمومی دارن مخل امنیت میشن و مخل آسایش مردم میشن شونه خالی میکنن، بار مسئولیت این کار بر عهده چه کسی قرار میگیره؟
ببینید، بار مسئولیت این موضوع بر عهده کسانی قرار میگیره که حقوق بده هستند به این افراد. اگر افراد در سطح بالا مثل مانند وزیر کشور که ما به هر حال میدونیم که پیشینه وزیر کشور هم یک پیشینه نظامی هست، با این وجود این مسئله رو به گردن نمیگیره، علتش این هستش که اتفاقاتی که در این رابطه ممکنه رخ بده مسائل هزینه بری هست که اونها احتمالاً نمیخوان مسئولیت هزینه داشتن این مسئله رو به عهده بگیرن. اینکه اینا چطور برخورد میکنن، اینکه حد به اصطلاح آموزشی اونها تا چه اندازه براشون مشخص بوده که به دسترازی نکنن، به مسئله خشونت‌های فیزیکی کشیده نشه، مسئله‌ای که به نظر میرسه که در سطوح بالا نسبت به اون نگرانی های وجود داره و از این بابت هست که نمیخوان مسئولیت این موضوع رو به عهده بگیرن. اما مسئولیت این به طور مشخص به عهده کسانی هستش که این طرح رو دارن اجرا میکنن. اینها پیمانکارانی هستن که به این افراد به عنوان کارفرما پول پرداخت میکنن، بنابراین اونها در واقع مسئولیت اجرا و نظم رو در ارتباط با این افراد دارن و اگر اتفاقی هم بیفته به نظر من از بعد مسئله مسئولیت مدنی و از بود در واقع حوادثی که اتفاق میفته اونها هستن که باید جوابگوی این مسئله باشن.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
واکنش ها به افزایش سن بازنشستگی که در جلسه علنی روز یک شنبه به تصویب نمایندگان مجلس رسید همچنان ادامه دارد. ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و عدم توانایی دولت در جبران ناترازی آنها دلیل این مصوبه عنوان شده است. کارشناسان اقتصادی میگویند این مصوبه شاید مدتی کوتاه گره از کار دولت بگشاید، اما در نهایت نه تنها چاره ساز نیست که به شدت آسیب رسان هم خواهد بود. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی را جویا شده است.
در مورد این مصوبه مجلس چندین نکته مطرح است. نخست اینکه مجلس و دولت مدعی هستند که برای جبران ناترازی یا مدیریت ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی این اقدام انجام دادند. اما موضوع این هستش که این ناترازی با این مصوبه حل نمیشه. به نظر میرسه به دلیل وضعیت بسیار بسیار بحرانی که صندوق‌های بازنشستگی دارند، دولت و مجلس به جای اینکه کار دراز مدت و پایدار انجام بدن، ناچار شدن که در حکم یک مسکن این مصوبه و رهبر رو برای حل بحران طی 2-3 سال آینده تصویب بکنن و اجرایی بکنن. دومین نکته این هست که خود دولت یکی از عوامل مهم ایجاد ناترازی در صندوق هاست، به دلیل اینکه بزرگترین بدهکار به صندوق های بازنشستگی خود دولت هست و متاسفانه این بدهی در سالهای گذشته به جای اینکه کاهش پیدا کنه انباشته شده و به یک رقم بسیار بسیار بالایی رسیده، به طوری که فقط در سازمان تامین اجتماعی ما با یک رقم حدود 700 هزار میلیارد تومان بدهی اصلی دولت روبرو هستیم. نکته سوم همین هست که بحران صندوق‌های بازنشستگی یک بخشش برمیگرده به فساد ساختاری در جمهوری اسلامی، به دلیل اینکه این صندوق‌ها به یکی از محل‌های تقسیم رانت بین مافیاهای اقتصادی تقسیم شده. برای گرفتن مدیریت این صندوق‌ها بین جریانات حکومتی همچنان اختلاف نظرها و رقابت‌های بسیار شدیدی صورت می‌گیره به دلیل اون امکاناتی که دارن، و اگر که اخبار فسادها و پرونده‌های افشا شده از فسادها یا دادگاه‌هایی که تشکیل میشه در مورد فسادهای اقتصادی رو نگاهی بکنیم، می‌بینیم که یک حجم بالایی از این پرونده‌ها اتفاقاً برمیگرده به اختلاس‌ها، به فسادها، به زمین‌خواری‌ها، به توزیع رانتی که در همین صندوق‌ها صورت گرفته. منظور این که اگر بخوان مشکلات صندوق‌ها رو حل کنن، باید یک سری راهکارهای بنیادی در نظر بگیرن، از جمله راهکار کارآمدی برای جبران بدهی دولت به این صندوق‌ها و همچنین فسادزدایی از این صندوق‌ها.
خانم آسترکی، به گفته کارشناسان، افزایش سن بازنشستگی تأثیر بسزایی بر مسئله اشتغالزایی برای جوانان داره و به نظر میرسه که با ماندن شاغلان فعلی همچنان بر سر کارها، جوانان باز هم بیشتر از یافتن کار ناامید بشن. حالا این در تضاد مستقیم با قولهای دولت رئیسی مبنی بر ایجاد شغلهای فراوانه در دوران ریاست جمهوریش. شما در این باره چه فکر میکنید؟
دقیقا همینطوره. یعنی ما در دولت و مجلس بارها شاهد این بودیم که مصوبات پیشین یا وعده های دولت و مجلس رو رد کرده و زیر پا گذاشته. این موضوع هم همین هست، یعنی در تناقض هستش با وعده های اشتغال زایی دولت 13. نکته‌ای که وجود داره برای دفاع از این موضوع گفته میشه که خب در کشورهای توسعه یافته مثل آلمان هم ما میبینیم که سن بازنشستگی رو افزایش دادن و مشکلی پیش نیومده. منتها این رو در نظر نمیگیرن که اولا در اون کشورها میزان خدمات و امکاناتی که چه برای شاغلین و چه برای بازنشسته ها در نظر گرفته میشه متفاوته. شاخصهایی مثل شاخص امید به زندگی در کشورهای توسعه یافته خیلی بالاتر از ایران هست. نکته بعدی همین هستش که در کشورهای توسعه یافته مثل آلمان که مثال میزنن، جمعیت جوان جویای کار مثل ایران نیست. ما در ایران با بحران اشتغال برای جمعیت جوان روبرو هستیم و این مصوبه باعث میشه جوانانی که در سن اشتغال هستند و جویای کار هستند، اینها مجبور میشن سالهای بیشتری رو منتظر بمونن تا این افرادی که حالا با سن بالاتر باید بازنشسته بشن اشتغال رو رها بکنن و فرصت کاری برای این افراد ایجاد بشه. یعنی این مشکلاتی که به وجود خواهد اومد و پیامدها در دراز مدت خودش رو نشان خواهد داد به نظر من با این مصوبه، و اعتراضاتی رو انباشته میکنه بر اعتراضاتی که الان هم بازنشسته ها هم اقشار دیگه شاغل دارن. منتها خب همونطوری که گفتم، به نظر من دولت و مجلس به دلیل بحران بسیار شدیدی که در صندوق‌های بازنشستگی وجود داره و بسیاری از اونها هرچند تفت ظاهر میکنن اما در عمل ورشکسته هستن، ناچار شدن که یک راهکار کوتاه مدتی رو برای سرپا نگه داشتن صندوق‌ها طی 2-3 سال آینده انجام بدن و احتمالاً امیدوار هستن که یک منابع هنگفتی به دست دولت برسه و دولت بتونه بخشی از این مشکلات و ناترازی رو جبران کنه.
روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. توقف بحث برانگیز تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم ازبکستان در چارچوب رقابت‌های انتخاباتی جام جهانی 2026 با واکنش تند رسانه‌ها به نمایش ضعیف تیم ملی در نیمه دوم و به ویژه امیرقلعه نوئی سرمربی تیم ملی همراه شد. همکارم نسرین افشار گزارش می‌دهد.
شدت انتقادات به تیم ملی فوتبال ایران بعد از مساوی 2-2 مقابل ازبکستان در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2026 و در آستانه جام ملت‌های آسیا باعث نگرانی و بحث‌های فراوانی از سوی رسانه‌ها و هواداران همچنین کارشناسان ورزشی شد. منتقدان بازی نیمه دوم را فاجعه خوانده و نوک پیکان انتقاداتشان را به سمت امیرقلعه نوئی سرمربی تیم ملی نشانه رفتند. رحمان رضایی، کمک مربی تیم ملی:
ولی نیمه دوم فکر میکنم جدا از اینکه تیم حریف خیلی جنگنده تر و دونده تر از نیمه اول ظاهر شد، یه خورده ما هم فکر میکنم اون توانی که واسه نیمه اول گذاشتیم برای نیمه دوم نذاشتیم. معتقدم فقط مشکل دفاعی نیست، مشکل تیمی بوده.
بعد از اتمام بازی امیر قلعه نوی در نشست خبری گفت بازیکنان ما فکر می‌کردند در پایان نیمه اول بازی تمام شده، اما در نیمه دوم تیم ازبکستان با قلبش بازی کرد و ما در زمین فقط راه رفتیم. فردای روز بازی اما تیم ملی با هجمه سنگین رسانه‌ها روبرو شد. روزنامه هفته صبح در واکنش به کنفرانس خبری بعد از بازی امیر قلعه نوی نوشت فقط قلب نبود، مغز هم بود. روزنامه ایران ورزشی نیز با تیتر سکته ناقص در تاشکند به باخت در نیمه مربیان اشاره کرد. روزنامه خبر ورزشی هم از تیتر قلعه بی‌دفاع استفاده کرد. حیف این همه ستاره هم تیتر بخش ورزشی روزنامه فریختگان در واکنش به تساوی تیم ملی بود. همینطور جلال چراغ‌پور سرمربی اسبق تیم ملی به فارس نیوز با منطقی خواندن انتقادات گفت تیم ملی به روش منسوخ بازی می‌کند. اگر بازیکنان در نیمه دوم راه می‌رفتند باید پرسید آقای سرمربی شما مشغول چه کاری بودید؟ اما در این بین حلقه اطرافیان امیر قلعه نوی انتقادات را تخریب خوانده و آن را جایز ندانستند. حمید مطهری دیگر دستیار قلعه نوی هم انتقادات را تخریبی و خیانت به تیم ملی دانست. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی نیز از تیم حمایت کرد و گفت
اصلا کسی اجازه نداره الان بخواد تیم ملی رو تخریب کنه یا خدایی نکرده به بازیکن‌ها و کادر فنی ایراد بگیره و به نظر من الان بهترین نسل رو داریم و تمام بازیکن‌ها به نظر من چه تخریبی، یعنی چه اتفاقی افتاده برای تیم ملی که الان فکر کنم 9 تا بازی بدون باخت داریم پشت سر می‌ذاریم و خب بازی خیلی خوبی هم گذروندیم.
از سوی دیگر برخی کارشناسان انتقادات را مغرضانه دانسته و اعتقاد دارند که شاید اگر سرمربی تیم ملی خارجی بود این هجمه انتقادات در مورد او کمتر اتفاق می افتاد. علی عمادی خبرنگار ورزشی ساکن آمریکا.
انتقادها از سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و عملکرد بازیکنان ایران پس از بازی مقابل ازبکستان فارغ از اینکه سرمربی اهل کدوم کشور هست، ایرانی و یا خارجی، صورت میپذیرفت، در حالی که خود سرمربی تیم ملی فوتبال ایران امیر قلعه نوی در نشست خبری بعد از بازی از بازیکنانش انتقاد میکنه و میگه بازیکنان در زمین راه میرفتن در حالی که بازیکنان تیم حریف با قلبشون بازی میکردن. این یعنی سرمربی تیم ملی قبول داره ایران در بازی با ازبکستان خوب نبوده و طبیعیه که بازی بعد تیم ملی مورد انتقاد قرار بگیره. حالا شرایط آمار خود این دیدار هم نشون میده که چقدر عملکرد بازیکنان ضعیف بوده. وقتی سرمربی تیم ملی معتقد به بازی بد بازیکنانش، قطعاً این انتقادها عملکرد خود قلعه نوی هم وارد هست، به ویژه اینکه ترکیب تیم ملی ایران از سال گذشته و زمان کارلوس کیروش نساتان دست نخورده مونده با همون بازیکنان سابق با میانگین سنی بالاتر و در این بازی در به غیر از یکی دو تا تعویض که به دلیل آسیب دیدگی بود باقی تعویض‌ها از نظر کارشناسا هیچ توجیهی نداشت. خط دفاعی و هافبک ایران خصوصا پس از خروج سامان قدوس بسیار مورد انتقاد قرار گرفته و جای خالی بازیکنان مثل امین حزبابی و احمد نوراللهی به چشم میاد. در شرایطی که تا جام ملت‌های آسیا تنها 50 روز باقی مونده بهترین زمان برای انتقاد همین الان هست که رسانه‌ها به خوبی و به درستی انجام دادن و قطعاً افرادی که در کنار تیم هستن و فدراسیون اونها رو به خیانت متهم میکنن، اما فارغ از همه اینها تیم ملی فوتبال ایران روندی رو که در پیش گرفته روند روبروش نیست و احتمال حذف تیم ایران در جام ملت‌ها در همون مرحله ابتدایی هست، همون اتفاقی که برای تیم امید در هانگجو رفت و یا برای تیم نوجوانان ایران در جام جهانی 2023 اندونزی.
کمتر از دو ماه دیگر تا اولین بازی تیم ملی در برابر فلسطین در جام ملت‌های آسیا 2023 باقی مانده است. با این حال تساوی بحث برانگیز و بازی ضعیف شاگردان امیر قلعه نوی در برابر ازبکستان آژیر خطر را برای تیم ملی جهت حضور در جام ملت‌ها به صدا درآورد.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما آخرین خبر این که دادگاهی در آلمان یک مرد ایرانی 26 ساله را به اتهام توطئه برای انجام یک حمله تروریستی شیمیایی به 4 سال زندان محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه محلی دورتموند این مرد ایرانی باید دوران حبس خود را در یک بازداشتگاه محافظت شده بگذراند تا آسیبی به دیگران نرساند. درک کینز رئیس دادگاه گفته که این فرد مصمم به اقدام تروریستی با مواد سمی بوده است. مرد ایرانی یاد شده پیشتر با عنوان جیم جین در رسانه‌ها معرفی شده ژانویه امسال به همراه برادرش از سوی نیروهای امنیتی آلمان بازداشت شد. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. همینطور میتونید از طریق کانال تلگرام رادیو فردا telegram.me/radiofarda خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.